سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش سوم، نظام تقدیم، جلسه 21.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درباره نظام اعمال و ملکوت اعمال جلساتی رو با هم گفتگو کردیم، انشالله جلساتی رو هم در ادامه با هم گفتگو خواهیم کرد. یه نکته بسیار مهمی که هست اینه که گاهی حجم اعمال انبوه، انسان حجم انبوهی از اعمال رو تو کارنامه خودش میبینه، ولی یه نقاط خلأ و خللی وجود داره باعث میشه که انسان نتونه از این اعمال استفاده بکنه. یه باگ‌هایی هست تو این ساختار، تو این مجموعه اعمال، بهره آدم رو از این عمل کم میکنه. گاهی آدم زیارت میره میبینه از اون زیارت اثری که میخواسته رو نمیبینه، زیارت عاشورا میخونه اثری که میخواسته نمیبینه، توسل میکنه اثری که میخواسته نمیبینه، نماز میخونه نماز اول وقت میخونه، نماز جماعت میخونه، هیئت میره. به حجم اعمال که نگاه میکنه میبینه حجم اعمال انبوهه، ولی اثر مورد توقع نیست، اون اثری که باید حاصل بشه حاصل نشد. تو روایات ما از این تعبیر کردن به حبط اعمال. بعضی چیزها اعمال رو حبط میکنه، یعنی آدم یه سری کارا انجام داده به خاطر یه سری ویژگی ها، به خاطر یه سری اعمال، آثار اون اعمال خوبی که انجام داده از دست میره، اون فایده‌ای که قرار بود مترتب بشه مترتب نمیشه. من یه مورد و مثال رو مطرح بکنم، یکم گفتگو بکنیم و خیلی اذیتتون نکنم. امیرالمومنین در نهج البلاغه یک مورد مثال میزنن از کسی که 6000 سال عبادت انجام داده. تعبیر حضرت اینه: عمله طویل، یه حجم انبوهی از عمل رو در مدت طولانی انجام داده. فقط یک سجده او 2000 سال طول کشیده. بعد میفرماین که نمیدونیم این 6000 سال و کان قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره. دونسته نمیشه این 6000 سال سالهای دنیوی بود یا سالهای اخروی. اگه سالهای اخروی باشه هر یک روزش میشه 50000 سال دنیا، هر یک روزش دیگه. رو با ماشین حساب بشین حساب بکنی. جهده الجهید، جهد به خرج داده، زحمت کشیده، عرق ریخته، عمله طویل، اهبت عمله طویل. بابت یک لحظه، بابت یک صفت، بابت یک کار فرمود که ان کبر ساعت واحده. ساعت در تعبیر عربی معنی ساعت 60 دقیقه نیست، ساعت یعنی لحظه. در فلسفه ملاصدره تعبیر دیگه از ساعت داره، از سعی میگیره ایشون. ساعت یعنی یک لحظه، یک لحظه تکبر، 6000 سال عبادت همه محو شد، لخ شد، شیطان مرید، مثل درختی که حالا اینکه میگن برگاش ریخ، اینجا دیگه واقعا برگاش ریخ، مثل درختی که برگاش میریزه. مرید به درخت میگن که برگاش میریزه، یعنی هر آنچه از فضایل و کمال و ثمر و میوه و اینها داشت یهو ریخ، یه درخت لخت، یه بادی وزید، هر چی داشت کند و برد. به خاطر چی؟ بابت یک لحظه تکبر، کبر. کبر اینجوریه، با کبر هیچ عملی به نتیجه نمیرسه، هیچ زحمتی به نتیجه نمیرسه. تکبر خاصیتش اینه، اعمال رو خراب میکنه، محو میکنه. چی اون چیزی که مولوی میگه؟ اول جان دفع شر موش کن، وان گهندر جمع گندم کوش کن. این که مولوی میگه، میگه 40 سال تو انبار گندم جمع میکنی، یه سوراخ‌هایی هست، یه روزنه‌هایی هست، موش میاد هر چی کاشتی برم داره میبره، موشا دارن چاق میشه. این روزنه‌ها و سوراخ‌هایی که تو اعمال هست، یکیش همین تکبره، انانیت، توجه به نفس، نفس مادی، نفس دنیوی، همون که تو روایات و آیات قرآن ازش تعبیر میشه به هوای نفس. نفس، حالا در مورد نفس بحث مفصلی هست. نفس دو روی کرد داره، دو بعد داره. یه بعدش به سمت ملکوت، این نفس رو باید اتفاقا بهش رسید. علیکم انفسکم، قرآن میگه این نفس رو خوب بهش بچسبید، خوب چاقش کنید. یه نفس دیگه هم داریم که رو به عالم ماده داره، نفس حیوانیه. اینو رها بکنی سر آدم رو میکنه تو آخر، سر آدم اصلا به باد میده. این هوای نفس. اهمتهم انفسهم، قرآن میفهمد که بعضی ها همه همتشون نفسشونه، یعنی نفسی که تو عالم ماده است. این رو اگر انسان بهش توجه کرد، تعلق پیدا کرد، این رو خاص، هیچ عملی در ملکوت او فعال نمیشه، هیچ عملی اثر ملکوتیش رو نخواهد داشت. اونی که دیروز روایت رو خونیم فهمون فستعنف العمل، عمل رو از سر بگیر، اول چیزی که آدم باید از سر بگیره همینه. اول خاصیت زیارت هم اینه که آدم رو از تکبر خارج میکنه. اتفاقا بذار این روایت هم براتون میخونم، جالبه. حضرت فهمونن که همه اثر زیارت، خصوصا در مورد زیارت امیرالمومنین، چون در مورد زیارت ما زیارتی با فضیلت تر از زیارت امیرالمومنین نداریم، فهمودن زیارت امیرالمومنین اثرش مال کسیه که غیر مستکبرن، کسی که تکبر نداشته باشه، این اگر رفت زیارت آثارشو میبینه. معلوم میشه که زیارت با تکبر، یعنی تکبر حتی اثر زیارت رو هم از بین میبره. این آثاری که گفتم برای زیارت، مال زیارتی که توش تکبر نیست. هرچه زیارت تکبر رو بیشتر بشکونه، بیشتر آدم رو خورد بکنه، بیشتر این نفس مادی رو زمینگیر بکنه، این اثرش بیشتر، ملکوتش نورانی تره، بهشتش بالاتره. چون بهشت هم مراتب داره، طبقات داره. یه جنت به تعبیر حضرت امام در شرح حدیث جنود عقل و جهل و جاهای دیگه که این تعبیر از امامه، بعضیا در جنت افعال خدا که عموم بهشتی ها همینه، بعضیا در جنت صفات خدا، یه تعداد تک محدود اوحدی به تعبیر بزرگان، اوحدی از خوبان هم داریم، اینا در جنت ذات هم. ودخلی جنتی، جنتی نه جنتی، جنتی یعنی جنت من، جنتی که خودم هم. که این خطاب به امام حسین علیه السلام، یا ایتها النفس المطمئنه، ای کسی نفس مطمئنه شو. از این مراتب پایین نفس، نفس هم چند نوع نداریم، اینم بدونیم. بعضی فکر می‌کنن مثلا یه نفس اماره داریم، یه نفس لوامه داریم، یه نفس مطمئن، نه، مراتب نفسه. اونی که در همه هست مرتبه اول نفس اماره است. اگه انسان یکمی کار کرد میشه نفس لوامه، یکمی کار کرد میشه نفس مطمئن. 14-15 مراتب شاید بلکه بیشتر. اینی که در زیارت امین الله میخونین اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، صابرتن علی نزول بلائک. نفس صابره داریم، نفس راضیه داریم، نفس مرضیه داریم، نفس محتسبه داریم، نفس شاکره داریم. اینا همه مراتب نفسه. تازه مطمئنتن رو اولین تعبیره که تو این دعا به کار میره، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، مرتبه اطمینان نفسه. اونی که آدم رو رها میکنه تسلیم و تبعیت و عبودیت، اونی که آدم رو گرفتار میکنه تکبر، استکبار. امیرالمومنین فهمود، بعد در ادامه فهمود اگه خدا کسی رو از بهش به خاطر یه لحظه تکبر بیرون کرده، هیچ کی دیگر رو به خاطر اون بر نمیداره ببره تو بهش، از تو بهش بیرون کرده. اون که تو بود انداختش بیرون، توی که بیرونی رو دیگه نمیاره تو. این ویژگیه که فهمون حرامه کسی این ویژگی رو داشته باشه، بهش برای حرامه. البته اینم بگم برای اینکه خیلی نترسیم، چون بالاخره معمولا هر کدوم از ما مراتبی از تکبر رو در خودمون میبینیم. اونی که خدا خیلی بهش حساسه تکبر در برابر حقه، تکبر در برابر حق. گاهی حالا من یه تکبر میگم نسبت به رفیقم، میگم بابا این دماغشو نمیتونه بکشه بالا، تنبونشو نمیتونه جمع کنه، اومده اینجا نمیدونم کاسبی زده، نمایندگی چی زده، اینقدر درآمد داره. اینا هم یه مراتبی از تکبره، اینا هم چوب داره، اینا هم محرومیت داره. ولی اصل اون تکبر، تکبر در برابر ولی خداست، تکبر در برابر ولایت، تکبر در برابر حقه. اینو خدا خیلی بهش حساس. این قطعا جنت بهش حرام. بعد تازه هم تکبر داره، هم میخواد ولی خدا رو به زانو بکشه، او که دیگه هیچی، او که دیگه هیچی. مبنای استکبار ستیزی در قرآن یه همچین مبانی عرفانیه، خیلی سختش نکنیم. همه مباحث سیاسی ما ریشه در عرفان داره. فکر نکنن یه عده که آدم اگه سیاسی شد دیگه این حرفا رو حالیش نمیشه، معنویت و اینا رو دیگه بذاری کنار. الان تو راهپیمایی صبح میرفتم، قبل راهپیمایی ما اومدیم گفتم یه ساعت دیگه راهپیمایی شروع میشه، بعد دیدم یه پیرمرد واسه من داشت فحش میداد، همینجوری حکیم میدید فحش میداد، با لهجه غلیظ مشهدی، یه چیز جالبی بود. بعد میگفت خدا لعنت کنه همتونو، برید زیارت، برید زیارت امام رضا، چی مسخره بازی ها، آمریکا به چی دردتون، مرگ بر آمریکا به چی دردتون میخوره، برید زیارت، زیارت امام رضا. من با خودم گفتم بنده خدا الان چقدر خوبه که از دیدار امام رضا محرومه، چون الان امام رضا رو میدید بعضی میفهمن بیا بریم راهپیمایی، میگه آقا تو هم هیچی، فقط پیغمبر، چون همه تو محل قبل میمونن دیگه، اونی که از دست رفته تو عالم ماده نیست، چون میشه تحریفش کرد، میگه آقا ما قبلی رو قبول داریم، میگه ای پیغمبر بوده، میگه بریم راهپیمایی، حالا خود پیغمبرم ببینه میگه نه فقط خدا، خدا اگه بود دیگه نمیگه بریم راهپیمایی، همچون محله محله میره عقب، نمیتونه قبول. اون امام رضایی که تو ذهنونه، امام رضایی نیست که راهپیمایی بره، امام رضایی نیست که مرگ بر آمریکا بگه، امام رضایی نیست که امام رئوفه، فقط بوس میفرستد، استیکر و ایموجی بوس، اینا دوست دارم و اینا، امام رئوفه، کاری بود دیگه با اینا نداره. خب من خودم که دیگه نه سر از قرآن در میاره، نه سر از معارف در میاره، این خطبه قاصده نخونده، این حرفای امیرالمومنین رو نشنیده، خطبه قاصده رو بخونم. من چند تا تعبیر آورده بودم براتون بخونم، تعابیر خیلی عجیبیه. بلندترین خطبه نهج البلاغه است، خطبه 192 نهج البلاغه، یه بخشیش رو فقط بخونم. حضرت میفرمایند که فلحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، یا حرف آدم متکبر رو گوش ندی. الذين تكبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم، زیر بار حرف متکبر نباید بری، اینا معنویت امیرالمومنینه، زیر بار حرف مستکبر نباید رفت. و القوا الهجينه على ربهم و جاهد الله على ما صنع بهم، و تعبیر ببینید، فانهم قواعد و اساس العصبيه و دعائم ارکان الفتنه، اینا ریشه های فتنه. بعد میفرماید که هم اساس الفسوق، ریشه بیدینی، بی اخلاقی، کفر، گناه، مستکبرینه. او رو بزن، فایسره داره معلول رو میزنه، علت کار نداره، علت اونه، تو اون رو بزنی دیگه چی نمونه، او رو ریشه رو بزن، ریشه استکبار رو بزن. اینا معنویته، اینا عرفان ما ایناست. وقتی کسی در درون خودش با هوای نفس مبارزه کرد، با این انا مبارزه کرد، بیرون نمیتونه این انا رو تحمل بکنه. این امام خمینی که میبینید و میسه داد میزنه تا آخر، حرفش هم عوض نمیشه، هرچی هم به آخر عمر نزدیکتر میشه، حرفش محکمتر میشه، دوز و غلظتش بالا میره، این آدمیه که تو جوونی اون حالات رو داشته. اون ماجره هندونه خوردن امامو شنیدید دیگه، نشنیدید؟ اون آقا میگه که ما من دیدیم از امام دارن هندونه میخوره، بعد دیدیم که یه بخش رو برای خودشون جدا کردن، یه بخش دیگه از اون غیر از اونی که جدا کرده بودن برای ما تعارف کردن. من فکر کردم امام از این هندونه لاکچری ها مثلا دارن میخورن، از این آتش خالاشو دارن به ما میدن، اینا رو مثلا گرفته کیلو 5 تومن و گرفته کیلو 2500 برای مهمون مثلا. گفتم آقا از اون هندونه که خودتون میخورید؟ فهمون نه، میگه من از معارف انقلابه، حالا اسم نمیارم، میگه من جری شدم برای اینکه برم اونی که امام داره میخوره رو بخورم. گفتم آقا من از همین میخوام. اونا تحمل نمیکنی؟ گفتم نه من همین رو میخوام. به برشم خوردم، اوغ زدم ریختم بیرون. گفتم چرا اینجوری بود؟ فهمیدم که من با نمک میخورم. بعد فهمیدم که امام برای اینکه مزه بهش نچسبه، به خاطر خاصیتش بخوره، با نمک بخوره. البته بعدن دیدم که در طب میگن که اصلا هندونه رو خوب آدم با نمک بخوره، چون همش آب، آبش جذب نمیشه مگر اینکه با نمک بشه. حالا کار نداری، این آدمی که اینجوریه، اینجور بازی میده خودش رو، اینجور بازی میده نفسش رو. حالات امام، جوانی امام، نوجوانی امام، بخونید، چیز عجیب و غریبیه. کسی که نفس اونجور گرفته تو مشتش، میدون نمیده به این انا، بیرونم میدون نمیده. همیشه نوکران استکبار آدم هایی که متکبرن، اینو داشته باشید، یه قانون عجیبی. رضا قلدورا نوکر استکبار میشن، یه چیز عجیبیه دیگه. قذافی رو یادتونه؟ قذافی کفش پاشنه بلند میپوشید برای اینکه هر کی با او دیدار میکنه این قدش از او بلندتر باشه. بعد یه توی تشکیلاتش و تو اون دیدارها و اینا، حالا یه آدم خلوزی بود دیگه، این مثلا سازمان ملل که میرفت هتل نمیرفت، یه چادری میزد وسط اون صحنه عمومی سازمان ملل، خیمه میزد، هر کی میخواست باش دیدار بکنه از این در خیمه وارد میشد، در خیمه رو میداد پایین، هر کی میخواد وارد بشه زانو زده وارد بشه، روبروی در خیمه هم عکس خودشون میزد، هر کی میخواد وارد بشه یه زانو بزنه روبرو عکس من وارد بشه. رهبر معظم انقلاب سال 60 دیدار داشتن با قذافی، میگن کجا؟ میگه بیا همون خیمه. حالا ذکاوت و بصیرت ایشون هم جالبه، میگه اطرافیان میگن که دیدیم رهبر معظم انقلاب با قهقرا وارد شده، نشستن به پشتشون به سمت عکس قذافی همونجور وارد شده، خیلی به سخت اومد. این آدم مغرور متکبر. بعد تو ماجرای هسته‌ای ایتالیا بهش میگه که هر چی ساختی میفسی بیاد، صبح که بهش میگن تا ظهر همه رو جمع میکنه، سوار کشتی میکنه، از همونجا میفرسته برای اینا. آدم تو متکبر نباشه، این اصلا میدونی که اصل تکبر هم اینه، فهمون الا لذلتن یجدها فی نفسه، اصلا آدم متکبر به خاطر ذلتی که در خودش میبینه متکبر میشه. این باشه طلبتون، یه روز بحث میکنیم در مورد روانشناسی رذائل که هر رذیله‌ای اون مایه اصلیش چیه. تکبر مایه اصلیش ذلت، حقارت. آدم حقیر متکبر میشه، آدم ندار متکبر میشه، میخواد بگی من دارم، میخواد بگی من یه چیزیم. اگه دیدید متکبر دلتون براش بسوزه، این آخه طفله، این چقدر بدبخته، هی منم، من اینم بود، من اینجور بودم، من اونجور بودم. من بعد از این پیجا رو میرم مثلا اینم بالا یه شرحی داده از اینکه من اینم اونم اونم، مثلا دلم میسوزه برای بنده خدا، میگم یکم به این توجه کن، این گناه داره، این هیچ کی توجه نکرده، هی میخواد بگه آقا من سطح نمونم پنجم، سطح دهم، سطح فلانم. این از ذلتی که آدم تو خودش داره. این آدم ذلیل به مادون خودش که میرسه زور میگه، به مافوق خودش که میرسه زور میشنوه، این از ذلت. قاعده الهی هم بر اینه، هر کی استکبار داشته باشه ذلیلش میکنه، خارش میکنه، ذلتش رو واقعی میکنه، ذلتی که در درون داشت رو نمود میده. اینو بگم تمام، اینم شعار 13 آبان، اونم بدیم و بریم. تو قرآن هر کی که میگه من یه عملیات میخوام انجام بدم طرف مقابلمو ذلیل بکنم، خدا ذلتشو نشون میده. یکیش کیه؟ یکی از این مستکبرین قرآنی کیه؟ معمولا این داستان از این زاویه نگاه نکردیم، بس که لاف ترکوندن تو این داستان خیلی این جنبش دیده نشده. ماجرای زلیخا و یوسف، اصلا قرآن داستان اینا رو نمیگه که میخواد فیلمش فروش بره. یه رمان عشقی دارم سوره یوسف، بیا اینجا، خیلی قشنگه. یا یه تم آهنگ موسیقی زمینه خوشگلم بذار تنگش، مثلا این نیست. میگه یه آدم مغرور متکبر دارم، بنده من ازش حرف نمیشنوید، نمیشنوید درسته؟ یه جوریه، نمیدونم چه جوریه، نمیشنفت، اینم یه جوریه، نمیشنید، این بهتر، حرف شنوی نداشت. این گفت من پدرتو در میارم، لیکونن من از ساغرین، تعبیر اینه، یه کار میکنم خار و ذلیل کوچیکت میکنم، حرف گوش نمیدی؟ من ارباب تو هم، من مسلطم، من سوارم، اینی که بهت میگم گوش بدی. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان به این آیات که میرسه قوقا میکنه، به قول یکی از اساتید انگار اونجا زلیخا بود و یوسف و علامه طباطبایی، یه جور داره ماجرا رو شرح میده، انگار زلیخا همه درار که بس دیگه علامه رو نتونست بیرون کنه. ایشون وایساده رو نگاه میکرد مینوشت، توصیفی که میکنه از اون شرایط خیلی عجیبه، انگار همونجا بوده. بعد میگه علامه اصلا خیلی جالب، میگه اصلا نه تنها بد نبود، اصلا خیلی هم خوب بود اگه این کار انجام میداد. هیچ کی صدا به هیچ کی نمیرسید. یه جوری میگه علامه انگار واقعا بوده اونجا. میگه این اربابت که هست، خلوتم که هست، عزتم که پیدا میکنی، کسی هم با خبر نمیشه، امتیازم پیدا میکنی، ارتقای درجه هم پیدا میکنی، حرف گوش ندی بدبختت میگن، بعد از اثبات نمیتونی بکنی، یه انگی بهت میزنن بدبختت میگن. همین هم شد، تازه دوان دوان اومد جلوی در رسید، اون شوهر زلیخا ماجرا رو دید، یه بچه کوچیک شهادت داد، باز انداختن زندان 15 سال آب خنک خورد. یعنی بیگناهی اثبات شد تازه کتک خورد، اثبات نمیشد چی میشد؟ استکبار ستیزی اینه، زندان میندازن، محرومت میکنن، روز چند تا شلاق میزنن، با درف گوش بدی، در یوزگی بلدی؟ با در یوزه باشی اینجا بلد نیستی، با صبر کنی. میگه صبر میکنم. خدا یوسف رو نشون میده اینو میخواد بگه، میگه کتک ها رو خورد، حبسش رو افتاد، تهمت ها رو شنید، تو شهر بدنام شد، آبروش رو از دست داد، موقعیتش رو از دست داد، از اون تاج و تخت اومد رفت تو سیاهچال بغل یه مش آدمه که مثلا همنشینی و اینا کسر شن بود. بعد چندین سال حالا خدا میخواد راوا کنه چه شکلی وا میکنه. من و شما اگه اونجا بودیم میخندیدیم دیگه، میگفتیم یک روزی یوسف زلیخا را زیر پا خواهد گذاشت. این باز این بسیجی ها اومده جبگیرن، یه مش آدم جبگیر، تو شلاغ تو بخورم اونجا، شلاغ تو بخورم. همین شد. بعد دیدن زلیخا داره میدوه دنبال یوسف یه اعتباری پیدا کنه. این قرآن ناجر میگه برای این لیکون هم من از ساغرین، این کارها رو کرد که ذلیل بکنه یوسفو. یوسف پاکدامنی فقط این نیست که تو بستر یه نامحرم باشی، پاکدامنی به تعبیر از استاد طلعه جوادی آملی دیاست سیاسی بهتر از دیاست ناموسیه. بعضی ها نسبت به ناموسشون حساسن، نسبت به مملکت هست. بابا این ناموس مملکت که مهمتره، که ارز 80 میلیون آدمو به باد دادن، آبرو 80 سواری دادن به 80 میلیون، یعنی یه بیگانه‌ای رو سوار کنی به 80 میلیون آدم، این که خیلی بدتره. غیرت نمیخواد، این تعصب نمیخواد. بله چوب داره، کتک داره، فحش داره، اذیت داره، آزار داره، ولی آخرش اینه، قاعده خدا اینه. میگه اینی که استکبار داشت زیر پا خارش میکنه. اینو بگم تمام، تو روایت داره آدم مستکبر چهره برزخیش به شکل مورچه است، خیلی قشنگه، به شکل مورچه محشور میشه. تتعه اهل الحشر تو قیامت زیر پا لهش میکنن. یکی از بزرگان مرحوم آیت الله پهلوانی تهرانی فرموده بود من مرگ رضا خان رو اینجور باخبر شدم، دیدم یه مورچه رو انداختن تو عالم برزخ، همه اومدن لهش کردن، فهمیدم این رضا شاه برزخ و ملکوت رضا شاه رو این شکلی دیده بود. این قاعده الهی، این ملکوتش، خدا اراده کرده مستکبرین له بشن زیر پای کسایی که تا قبلش داشت له میکرد اینا. نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض ان نجعلهم ائمه، ما اراده کردیم مستضعفین امام بشن، آقا بشن. یکم البته صبر میخواد، خدایا به ما صبر، تحمل، پایداری، عنایت بفرما. در فرج امام عصر تعجیل بفرما. قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.